زیارت کنیم رسول گرامی خدا را در تعقیب نماز عصر با فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيناه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. باقی ماندن بر حالت جنابت تا اذان صبح اگر به صورت عمدی باشد باعث میشه روز باطل میشه و شخص معصیت میکنه، معصیت کبیره است، شکستن روزه. اگر کسی تا اذان صبح عمدن غسل جنابت نکند روزه خودشو باطل کرده. به همین ترتیب غسل های غسل حیض بر خانم ها، اگر خانمی از حیض پاک شد و غسل نکرد، عمدن تا اذان صبح غسل نکرد، روزه او در ماه رمضان باطل میشه. خب این دو مسئله که یکیش محل ابتلاء هم خانم ها هم آیون و دوم بحث مربوط به خانم هاست، یه مباحثی در ذیلش داره. اولا باید بدانیم که باقی ماندن بر جنابت به صورت عمدی تا اذان صبح فقط مبتل روزه ماه رمضان و قضاء ماه رمضانه، اما در روزه های مستحب یا روزه های دیگری که به عنوان مثلا کفاره یا نذر واجب میشه در اونجاها مبتل نیست. لذا اگر کسی در غیر ماه رمضان میخواد روزه بگیره، شب جنوب شده میخواد سحری بخوره، اگه سحری بخوره اذان صبح رو میگن. در غیر ماه رمضان اگر روزه قضا نمیگیره، روزه مستحب میخواد بگیره، میتونه سحری رو بخوره، بعد که اذان صبح شد بره غسل کنه برای نمازش. خب باید با غسل نماز بخونه، روزش لطمه نمیخوره، روزه استحبابی. اما اگر روزه قضا بخواد بگیره یا در ماه رمضان بخواد باشه، باید قبل از اذان صبح غسل خودش رو انجام بده. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر کسی اصل جنابت خودش رو متوجه نشه تا پس از اذان صبح، یا اگر خانمی متوجه نشه که دوران حیضش به پایان رسیده و بعد از اذان صبح متوجه بشه، در طول روز ممکنه مثلا ساعت 10 صبح متوجه بشه، این شخص روزه اون روزش در ماه رمضان صحیح هست، چون عمدن باقی نمونده. عمد در فرضی گفته می شود که شخص بداند که جنوب شده و در این حال غسل خودش رو می توانسته بکنه و نکرده، این رو بهش میگن عمد. ولی اگه متوجه نشده باشه در این صورت روزش باطل نیست. اگر خانمی فکر میکرده که دوران او دوران آلودگیش ادامه پیدا میکنه، اینو اطمینان داشته شب قبل، به همین جهت فرد غسل نکرده، فردا متوجه شده که نه اشتباه کرده و پاک بوده، در این صورت این خانم روزش صحیحه، غسل میکنه، نماز صبحش که مثلا قضا شده بوده اگه نخونده، نماز صبح رو غسل نکرده و نخونده، اون نماز رو قضا میکنه، ولی روزه اون روزش صحیحه. در مورد کسانی که میفهمند شب جنوب شدن، اینا اگر عمدن بخوابند در حالی که می دانند اگر بخوابند بیدار نمی شوند، این خوابیدن برایشون جایز نیست، در حقیقت باقی ماندن عمدی بر جنابت هست تا اذان صبح. نباید بخوابه قبل از اینکه غسل بکنه، باید غسلشو بکنه بعد حالا میخواد بخوابه. کسی که نمیتواند غسل بکند قبل از اذان صبح، غسل جنابت بکنه، معذوره. حالا یا آب برایش ضرر داره، یا فرصت کمه، یا در یه موقعیتی است که آب نداره. مثلا فرض کنید داره با فرض کنید که در یه جایی هست که آب هوا سرده، آب گرم نیست، تا بخواد آب گرم پیدا کنه اذان صبح میشه. چنین کسی باید تیمم کنه و با تیمم وارد اذان صبح بشه. منتها فقها در اینجا یه اختلافی دارن. بسیاری از فقها میگن اگر تیمم کرد، این فردی که معذور از غسل کردن، نه اینکه میتونه غسل بکنه، اگه غسل برش واجب باشه و میتواند باید غسل بکنه، وقت داره باید غسل بکنه. اما اگه وقت نداره یا معذوره، آب برایش ضرر داره، این شخص اگه تیمم کرد، بسیاری از فقها میگن مجاز نیست بخوابه، باید بیدار بمونه تا اذان صبح. اما بعضی فقهای هستن که میگن اگر تیمم کرد میتواند نماز بخوابه و برای صبح که شد اونجا پا میشه برای نماز اقدام میکنه. و اگه آب برای ضرر داره، پس از اذان هم آب برای ضرر داره، اون غسلی، اون تیممی که قبل از وقت کرده بیفایده است براش، بیفایده است برای نماز، اون فایدهش فقط برای روزه بوده. تیممی که برای او با فرض اینکه آب برای ضرر داره، تیممی که میتونه باش نماز بخونه، تیممی است که داخل وقت میکنه. یکی از مسائل مربوط به تیمم اینه که افرادی که موظفن تیمم کنند باید صبر کنند، تیمم برای نماز بخوان. این افرادی که میخوان تیمم کنند باید وقت داخل بشود و بعد تیمم کنند. تیمم پیش از وقت برای اونها کفایت نمی کنند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. سوره مباركه تین رو بعد از سوره علق خواهیم ترجمه کنیم و یه عرایزی رو به مناسبت تقدیم کنیم. اما ترجمه تحت لفظی این آیات و تین و زیتون، قسم به انجیر، تین به انجیر گفته میشه و قسم به زیتون، واو در و تین و در و زیتون واو قسمه، یعنی قسم به انجیر و به زیتون. و طور سینین، قسم به کوه سینین یا کوه سینا. و هذا البلد الامین، و سوگند و قسم به این سرزمینی که در امنیت است. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما انسان را در بهترین صورت خلق کردیم و قوام دادیم. ثم رددناه و اسفل سافلین، ولی بعد او رو گرداندیم و به پایین ترین نقطه انداختیم او رو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. همه انسان ها به اون پایین ترین نقطه خلقت سقوط کردن مگر کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، فلهم اجر غیر ممنون، اینها یه پاداشی دارن که هیچ منتی هم در سر اونها نیست. فما یکذبک بعد بالدین الیس الله به احکم الحاکمین. پس اینایی که میان و تکذیب تو رو میکنن، تکذیب میکنن تو رو نسبت به آمدن قیامت، اینا چه چیزی سبب میشه که و دلیل میشه برای اینکه جرأت کنن قیامت رو منکر بشن؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا از هر حاکمی حکمران تر نیست؟ این یه ترجمه تقریبی تحت لفظی این آیات. اما در آیات اول این سوره خدای متعال به اشیاء متعددی قسم خورده. در قرآن به خیلی چیزها، به فجر، به لیال عشر، شبهای دهگانه، به شمس و شمس و ضحاها، به ماه و القمر اذا تلاها، به روز، به شب، به خیلی چیزها و از میوه ها هم به انجیر و زیتون. ما خیلی متوجه این نکته نمیشیم که سر این که خدا این موجودات رو برای سوگند انتخاب کرده چیه نمیدونم. از جمله چیزهایی که برای ما قابل درک نیست. تو بعضی روایات هست که این مطالبی که اینایی که در قرآن آمده خدا بهش قسم خورده، علاوه بر معنی ظاهری او، تأکید میکنم علاوه بر معنی ظاهری او، یه معنای دیگری هم خدا ازش اراده کرده که اون معنا رو به اولیاء معصوم خودش فهمانده. این هم میشه معنای باطنی این آیات و کسی نمیتواند معنی باطنی آیات رو درک بکنه مگر از طریق اتصال به حجت معصوم حق. کسی اگر به حجت معصوم حق رجوع کنه، او در صورتی که صلاح بداند بخشی از معانی باطنی آیات رو برای او بیان میکنه. معنای باطنی باز معنای ظاهری تعارض نداره. قرآن کتابیست که خدا علاوه بر این که یه معانی رو از همین الفاظ اراده کرده که عموم مردم میفهمند، ولی یه معناهای دیگری رو هم اراده کرده. این روایت رو گویا هم شیعه نقل کردن هم سنی، از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن عبارات داره، اشارات داره، لطائف داره و حقائق. عباراتش و العبارات للعوام، عبارات قرآن که همون ظواهر تعبیر شده مال عموم مردمه که ماها همه جزء اینایی و جوگرنی ما همه اینجوری هست، کلمه عوام فحش نیست، برای عموم مردم هست. اما یه اشارات هم داره، نکاتی که خواص فقط میفهمند، همه نمیفهمند. اشاراتی داره، لطائف هم داره، یه چیزای خیلی باریک و ریز که اونا فهمش مال اولیاء خداست و یه حقایقی هم داره که اونا خاص معصومین علیهم السلام. توجه کردیم؟ خاص معصومین. خدا یه سفره‌ای به نام قرآن پیش روی بندگان پهن کرده، هر کسی بر طبق ظرفیتی که دارد و شأنی که دارد از این قرآن استفاده میکند. این قرآن چیز عجیبیه، بر حسب روایات ما یه حقیقتی به نام قرآن آفریده شده بوده قبل از نزول این آیات و این آیات حقیقت قرآن هست نزد خدای متعال و اون حقیقت قرآن رو خدای متعال به پیامبر مکرم و اولیاء معصومش تعلیم فرموده و الان اون حقیقت نزد امام زمان صلوات الله و سلام علیه هست. الفاظ قرآن، الفاظی که ما الان میبینیم، تنزل یافته یا اوست. این الفاظ یه ارتباطی با اون معانی دارن، شبیه فرض کنید یه نخهای نامرئی که واو و تین به خیلی چیزها میخوره، تین باز به خیلی چیزها میخوره، حتی الف التین، لام التین، اینا به خیلی معانی میخوره. اونه کی میفهمه؟ ولی یه خدا میفهمه. توجه کردیم؟ در بعضی روایات داره که یک در تفسیر یک کلمه، الان یادم نیست، شاید کلمه الله در تفسیر او یه شب تا صبح امیرالمومنین علیه السلام برای ابن عباس سخن میگفت، شب بود، تاریک بود، حضرت داشتن برای او میگفتن. این انقدر محو کلام حضرت شده بود تا یه دفعه متوجه شد هوا روشن شد، صبح شده و هنوز کلام حضرت به پایان نرسیده بوده. قرآن یه حقایقی داره که امیرالمومنین میتواند کشف کند آن را و بنمایاند. در روایتی داریم از امام هادی صلوات الله و سلام علیه که حضرت فرمود اگر من دلهای آمادهی پیدا می کردم تمام شرایع رو، تمام شرایع، نه فقط شریعت اسلام، همه شرایع مال امت بنی اسرائیل، امم قبل تا گذشته، تمام اونها را از کلمه از صمد در می آوردن به اونشون می داد. توجه کردی؟ حضرت فرمود تو کلمه از صمد همه چی هست، منتها او می داند که چگونه است. من یه مثال بزنم واسه اینکه افراد شما خیلی تعجب نکنین. فرض کنید که الان خود من، این مثال واقعیه، من خودم با کامپیوتر کار میکنم، اما من با کامپیوتر خیلی محدود بلدم کار کنم. ای به من بگن فرض کنید یه چهار عمل اصلی رو به جای ماشین حساب از روی مثلا کامپیوتر انجام میدم، یه خورده این برم و یه چند تا چیزم میتونم پیدا کنم. اما اگر کسی فوق تخصص مثلا شبکه، این رشته شبکه کامپیوتر داشته باشه، این وقتی میشینه پای کامپیوتر خیلی چیزا از همین دستگاه در میاره که من بلد نیست. درسته، همین شاسیارم او ازش استفاده میکنه، اما او میدونه که باید چیکار بکنه، تمام معادلاتی که تو ریاضیات هست او بلد حل کنه. من حد اکثر بله از این استفادم در حد چرتکه هست. بله من میتونم چیه؟ ضرب و تفریق کنم و جمع و تقسیم کنم، من در همین حد بلدم. بقیهش علمشو من ندارم که من چیکار بکنم تو همین شاسیه که هست که بعد بتونم اون معادلات پیچیده رو با همین کامپیوتر بتونم حل کنم. این کامپیوتر قابلیت حل همه مسائل ریاضی رو داره، اما دانشمندی شد بشینه پای این. درسته؟ این یه مثاله که من دارم عرض میکنم. شما چیزای ساده رو وقتی که میخواید بخرید هیچ راهنما، دفترچه راهنما و کاتالوگ نداره. بله؟ شما بخوای کتری بخری کاتالوگ داره؟ کتری کاتالوگ نداره، آفتابه کاتالوگ نداره، گوشکوب کاتالوگ نداره، معلومه باید چی کارش کرد، چکش، قیچی و همساله. اما شما یه مقدار که مثلا فرض کنید که همین دستگاه موبایل اولی که اومده بود به شما یاد دادن که باید چی کارش بکنی، هنوزم هی چیزهای جدید میاد، آدم ها باید یاد بگیرن، یعنی کاتالوگ داره، یه دفترچه راهنما داره. همینجوری به قیافش نگاه کنی این دستگاه موبایل مثلا 100 گرم 200 گرم وزن بیشتر نداره، اما یه دنیاست خود این دستگاه. درسته؟ یه دنیاست. قرآن از یک جهت شبیه همین نکته است. البته نه اینکه فکر کنید قرآن به من دارم با کامپیوتر یا موبایل قیاس میکنم، اما من فقط میخوام این که گفتن که قرآن ظاهری داره و باطنی داره، باطنش هم باطنی داره، الا سبعت ابتون یا الا سبعین ابتون، 7 یا 70 بطن داره و تمام حقایق عالم هم تو همین جاست. منتها باید پیش اهلش رفت تا او در بیاره. ما که نگاه کنیم همین فقط ظواهره. من یه مثال برای شما بزنم تا مشروط به صلوات شماست. سوره اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد. اذا بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خلاصه قریبه به مضمونش این میشه که وقتی پیروزی و فتح خدا آمد، مردم هم میبینی که گروه گروه به دین خدا وارد شدن، تسبیح خدا کن، استغفارم بکن، خدا آمرزنده است. خیلی ها این سوره رو به عنوان بشارت دیدن که خب الحمدلله یه کاری انجام شده. گفتن بعضی از اصحاب این سوره که نازل شد یه دفعه ناراحت شدن، فهمیدن عمر پیغمبر به پایان رسیده، دیگه پیغمبر نزدیک از دنیا بره. از کجا فهمیدن؟ از همین سوره فهمیدن. و عجیب هم هست که حضرت بعد از نزول این سوره دن مکرر این سوره رو میخونن و خیلی هم نگذشت تا حضرت از دنیا رفتن. اونا فهمیدن، اما بنده و شما الان از کجاش بفهمیم؟ اذا جاء نصر الله والفتح، نصر و پیروزی آمده و مردم هم گروه گروه به دین خدا وارد میشن، تسبیح خدا کن، استغفار کن، این کجای صحبت مرگه؟ من متوجه نمیشم، اما همون فرد متوجه شد. قرآن عبارات داره مال منده و شماست، اما یه اشارات هم داره مال خواسته، یه عده میفهمن خیلی خاص، توجه کردیم. و یه لطائف هم داره که اون لطائف رو اولیاء خدا میفهمن و یه حقایقی هم داره که مخصوص معصومین علیهم السلام. لذا ما نگیم این یعنی چی؟ در بین همه میوه ها یه انجیر رو انتخاب کردن، چرا گلابی رو نگفته خدا؟ بله؟ خاصیت نمیدونم پرتقال که بیشتر بود، از اینجور چیزا ما نمیدونیم. خدا به اینا قسم خدا، فعلا ما میگیم قسم به انجیر، قسم به زیتون، قسم به تور سینین. تور یعنی کوه، سینین همون کوهیست که حضرت موسی، یا سینا همون کوهیست که حضرت موسی بر روی او با خدای متعال سخن گفت. حالا اون تور، اون کوه کجاست؟ بعضی میگن طرف مصر و اون طرف هاست، بعضی طبق تحقیقات ظاهراً این کوه هم نزدیک مکه است. این کوه نزدیک مکه است. حالا ما برصد نمیدونیم دقیقا اگرم اونجا کجاست، ولی قسم به طور سینین خورده و هذا البلد الامین، و این سوره سوره مکیه، در مکه نازل شده، خدا به همون سرزمین نه پیغمبر قسم میخوره. خب اون سرزمین امنیت داشته مگه اون وقت؟ خب خیلی وقتا آدم ها رو اموالشون رو میدوزده، همین الان هم میدوزن، ولی مثلا یه عده‌ای زمان سابق اینجوری بود، زمان شاه شنیده بودیم که مامورین آگاهی مثلا میرفتن به یه تعدادشون تو ایام حج، شنیده بودم این رو از کارواندارای گذشته، میرفتن که دوز جیبورای سابق دار ایرانی، اونا هم حج میرفتن، سالی یه بار حج میرفتن که خلاصه تأمین مالی کنن خودشون، و اینا پیداشون میکردن اونا رو که خیلی شلوغ نکنن. بله آدم های مال باخته زیادن توی حج، یه دفعه بیچاره همه چیشو، حالا به خصوص اون وقتا که فقط پول نقد همراه آدم ها بوده میبردن. چطور خدا گفته و هذا البلد الامین؟ تو مکه هم بالاخره ولو زیاد نیست، ولی یه تعدادی بالاخره تلف میشن. این که و هذا البلد الامین گفتن، تعبیر کردن بعضی که این منظور اینه که اونجای سرزمینی که باید امنیت باشد، اگر کسی اونجا متعرض حتی جنایتکاران بشه، خود این کار خلاف شرعه. اگر یک کسی آدم بکشه فرار کنه بره تو منطقه تو مکه، مکه و اطراف مکه که حرم نامیده میشه، اگر به اونجا بره شرعا نمیشه او رو اونجا دستگیرش کنه و نمیشه او رو به قتلش رسون. منتها باید چیکار کنن؟ باید به او قضا ندن، آب ندن، اینقدر تا او از گرسنگی و تشنگی یه جوری بشه که از اون منطقه بیاد بیرون، وقت بعد بیرون بگیرنش. اونجا رو خدا منطقه امن قرار داده و من دخله کان آمنا، هر کی در اونجا وارد بشه در امنیت، نه اینکه خارجن امنیت داره. خب درگیر شد یزید پلید با عبدالله ابن زبیر ملعون، پس از واقعه کربلا حمله کرد، سه سال یزید حکومت کرد، سه تا جنایت بزرگ کرد. اولیش شهادت امام حسین و اون جنایت کربلا، سال بعدش ریخت در مدینه، از منطقه حره وارد مدینه شد و مدینه رو قتل عام کرد. سال سوم هم حمله کرد به مکه، چون عبدالله ابن زبیر ادعای خلافت کرده بود و زیر بار یزید نرفته بود، درگیر شد با او و به منجنیق بستند مسجد الحرام رو، به منجنیق بستند و خانه کعبه خراب شد، به چقدر آدم کشته شد. خب امنیت خارجن نیست توی مکه و نبوده خیلی وقتا، اما باید باشد، خدا میخواد که اونجا افراد در امنیت باشند. و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خب این دوتا آیه رو میخوام یه خود عرض بکنم، این سه آیه رو یه نکته بگم انشاءالله فردا اگر عمری و توفیقی بود. الان در روزگار ما یه عده‌ای سخن میگن از کرامت ذاتی انسان، که انسان ها ذاتن، انسان به ماه و انسان، اصلا انسان که انسان هست همیشه یک ارزشی داره که هیچ وقت ازش زائل نمیشه. آیا اینجوریه؟ قرآن میگه بله، ما یه سرمایه هایی دادیم به آدم ها که خیلی هم به اونا منت گذاشتیم، به همه انسان ها دادیم یا به عموم انسان ها دادیم، اما این سرمایه رو باید ارزشش رو بدونن. عموم آدم ها ارزش و قدر این سرمایه رو نمیدونن و چون نمیدانن سقوط میکنن، سقوط میکنن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگه بگیم این بشر اشرف مخلوقات، یه جهت درست میگیم، اما خدا رو اونجا قرار داده به همه ما، همین که عقل عطا فرموده، عقل عطا کرده، به حیوانات و جمادات نداده یا در حد ما به اونها نداده، و خدا منت گذاشته به ما، انبیا رو فرستاده، بهترین مخلوقات خودش رو فرستاده تا با منی که ارزشی ندارم اونچنان، فقط به من عقل داده، با من حرف بزنه، به من راه رو از چاه نشون بده. این همه خدا عنایت کرده. اگر کسی از این استفاده بکنه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات میشه، این آدم ها فلهم اجر غیر ممنون، اینا از اون جایی که هستن بالاترم میرن. اما اگر کسی قدر اینو نداند، که اکثر آدم ها این چنین نیستن، اینا سقوط میکنن. لذا اصل بر چیه؟ اصل بر همون نکته ایست که در سوره مبارکه عصر آمده که ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی اصل اینه که من و شما داریم میبازیم، ما باختیم، ما در خسرانیم. توجه کردیم؟ اصل اینه. اینجوری نیست که اگه اتفاق بیفته ما ضرر نمی کنیم، نه، دائما داریم ضرر می کنیم، دائما داریم سقوط می کنیم. فم مرددناه و اسفل سافلین، مگر تناب ایمان و عمل صالح بیاد بکشه ما رو بالا و نگه داره. توجه کنیم، هم در سوره عصر هست، هم اینجا، هم جاهای دیگه قرآن هست. انسان ها اینجوریه، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. آدم ها رو بخوای بگی، گرچه سرمایه های عقل و هدایت الهی بهشون رسیده، اما آدم ها تا وقتی نرن تحت تربیت قرآن و اطرت قرار نگیرن، اینا اهل سقوطن و دارن اون سرمایه را دست میدن. لذا مانعی نداره که بگیم انسان اشرف مخلوقات هست به اعتبار اینکه بهش عقل و هدایت دادن. و از همه هم بدتره، تو عالم هیچ موجودی بدتر از انسان پیدا نمیشه، نه هر انسانی ها، از جنس انسان بدترین موجودات از جنس انسان هست. اینم درسته. پس اینطوری نیست که بگیم انسان یک کرامت ذاتی داره که به هر راهی که بره این کرامت سر جاش هست. نه، آدم ها یه جوری هن که اگر راه خدا رو ندارن میشن این هم الا کلان هم بل هم اول، اینا مثل چهارپان، از اونم پستر میشن، میرن پایین تر. همین تعبیر فم مرددنا و اسفل سافلین. خب بماند دیگه بقیه یه آیات برای بعد. روز سه‌شنبه است، گرچه ششم ماه رمضان، سال روز نسب حضرت رضا علیه السلام به مقام ولایت عهدی اون حضرت بوده و مناسبه که ما نامی از اون بزرگوار ببریم و یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس اون حضرت بکنیم. ولی مقدم است عرض ادب ما به پیشگاه مقدس والد بزرگوارشون حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام، و بهتره که امروز بریم با پای دل در شهر کاظمین از باب المراد وارد بشیم، همون دری که مرحوم حاجی بغدادی نقل میکنه که میگه با امام زمان علیه السلام که مشرف شدیم، آمدیم از همین در وارد شدیم، از پایین پا وارد حرم نورانی امام هفتم و امام نهم بشیم و عرض سلامی به محضر مقدس این دو امام بزرگوار به خصوص حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داشته باشیم. اللهم صل على وليك وحجتك موسى بن جعفر حليف السجدة الطويلة الدموع الغزيرة. سلام بر اون آقایی که با سجده های طولانی انس زیادی داشت، گریه های زیادی و عشق های درشتی از چشمان دیدگان حضرتش در مناجات با خدا جاری می شد. همون آقایی که در تاریکی های زندان اون حضرت رو محبوس کرده بودن، المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر و ساق المروو و بحلق القیود، همون آقایی که با جسم نحیف رو در سیاه چالها به قل و زنجیر بسته بودن، اونقدر این زنجیرها محکم به پای حضرت بسته شده بود که استخوان پای حضرت رو له کرده بود. رز به معنی له کردنه، این استخوانها له شده بود. مرحوم صاحب مستدرک الوسائل نقل میکنه که سرانجام این قلها و زنجیرها رو نشد از پای حضرت باز کنن، وقت دفنه به قیوده، حضرت با همون زنجیرها دفن کردن. استخوان پای حضرت اینجا له شد با این زنجیرها و قلها، یک استخوان له شده یه دیگری رو هم از سراغ داره. یه مشتا نجیب وارد شدن بر ابن زیاد، صدا زدن نحن رففن الصدر بعد الظهری، ابن زیاد تو باید تا پای تا زانوی ما رو طلا بگیری، آخه ما یه جنایتی کردیم که کسی نکرد، اسبان خود رو نعل تازه زدیم، بر بدن حسین ابن علی تازندیم، یک بار بر پشت اون حضرت بدن حضرت رو برگردوندیم، یک بار دیگه